سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در سلسله مباحث تاریخ به بررسی تاریخ در دوران ظهور مغول و اقدامات مغول رسید. حدس ما این بود بر اساس تعالیمی که در یاساهای مغولی و در نوع سازماندهیشون و نوع اقداماتشون و میزان اطلاعاتشون در مجموع این بود که اصل جریان نشأت گرفته از تعالیم یهود بود و چنگیز نمیتونه یک آدم ساده بیابانگرد رشد یافته در یک قبیله دورافتاده در بین بیابان‌ها باشه. حالا اگر تلاش کردند که او را این گونه معرفی بکنن، خب این در حقیقت به نوعی پرده افکنی بر یک سلسله واقعیت‌هایی است که اگر اون واقعیت ها مورد توجه قرار بگیره، اون ساده انگاری و ساده نگاه کردن به قضایای مغول از بین میره و شاید دسترسی به اون اصل منشأ موجب بشه که اون نگاه به یهود، نگاه به تزاویر اینها بیشتر روشن بشه و این آیه بیشتر در منظر ذهن جا بیفته که خداوند متعال اینها را به عنوان آتش افروز معرفی میکنه. کل ما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، که هرگاه یک آتش جنگی رو افروخته میکنن، خداوند متعال او را خاموش میکنه. یعنی اونقدر آتش افروزی اونها و کید و مکرشون در زمینه ایجاد جنگ ها و نبرد ها قویه که دست الهی به میدان میاد و او رو خاموش میکنه. که خب البته دست الهی اطفأها الله همیشه به دست مردان خدا و تربیت یافتگان مکتب الهی است. حالا گاهی هم ممکنه به تعارض بین خود همین جریان ها باشه که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع، که گاهی موارد بین خودشونه، ولی به هر تقدیر خداوند متعال اینا رو که مجموعه جنگ افروز معرفی میکنه و اگر تاریخ مغول به خوبی روشن بشه، معلوم میشه که در این مقطع از تاریخ هم اونا چگونه آتش افروزی کردن. خب حالا ما اگر جریان مغول رو جریان یهودی بدانیم و اون جریان سرکوبگر و نابودگر ندای نجات بخش اسلام ناب و اسلام و در حقیقت محدود سازی نسل بشر، که هر از چنگاهی جریان یهود به این نیاز داره که از جمعیت بشر بکاهه تا بتونه به زعم خودش اون سلطه پنهان رو حفظ بکنه. ببینید دنیا در نظر یهود مانند یک صفحه قماره، صفحه قماری که هی مثلا مهره میندازن. قدیم الایام مثلا یکی از صحنه ها تخت نرد بوده، تخت نرد مهره هاش هی اضافه میشه و بعد در این قمار یا قمار اون کسی که هی مهره میاره گاهی موارد تعداد مهره ها به قدری زیاد میشه که حساب مهره ها، چینش مهره ها، نوع کارگیری مهره ها از دست مهره انداز بیرون میره و خود اون مهره هاش باعث شکستش میشه. خب یهود به دنبال سلطه پنهانه، وقتی به دنبال سلطه پنهان هست هی باید مهره گذاری بکنه، مهره های پنهان و در هر کجای نفوذی بذاره تا بتونه جریان اینجا، جریان اونجا، جریان اونجا رو طبق میل خودش همراه سازی با خودش بکنه و جهات رو بگیره. خب هر از چنگاهی به یک باره میبینه که این تعداد مهره ها داره زیاد میشه و داره از دست اون میره، بنابراین اینجا یه حرکتی ایجاد میکنه، یه جنگ هایی ایجاد میشه و این در حقیقت بر میگرده به کم شدن اون نقاطی که نیاز به مهره گذاری داره و یک توانمندی برای مهره خودش ایجاد میکنه. شما ببینید قبل از اینکه مغول بیاد این کار رو بکنه، در حقیقت یک تشتت حاکمیتی ما در زمین داریم، یعنی در منطقه عراق عرب شما دولت عرض کنم خدمت شما عباسی ها رو دارید، در منطقه مصر دولت بازمانده فاطمی ها عبیدیان رو دارید و در منطقه شرق ایران یعنی آسیای شرقی این طرف، فرض حالا اگر آسیای شرقی نگیم که اینام جز آسیای غربی حساب بشه، ولی در مناطقی مثل سمرقند و بخارا و خارزم و عرض کنم خدمت شما که تا اترار و تمام اینا اونجا خارزمشاهی ها حاکم هستند، تا برید پایین منطقه هند و منطقه اون شبه قاره هند اون طرف و خب قبائل دیگه حاکم هستن، یعنی یک تشتتی هست و خب در این تشتتی که الان هست فرهنگای مختلف زمینه پرورش و رشد پیدا می کنن. در یک قسمتی هم اسماعیلی ها در قلعه ها هستن که حالا اونها رو از خدمت شما که جریانات آزاد اونها رو ملحدین میدونن، حالا این جریان اینا رو قبلا توضیح دادیم. خب وقتی که مغول حمله میکنه، خارزمشاهی رو سرکوب میکنه، عرض کنم خدمت شما که مناطق اون عبیدیان رو قسمت هایی از اونها رو سرکوب میکنه و میگیره، میاد میره تا قسمت هایی از غرب روسیه و گرجستان، ارمنستان، ترکیه و میاد عراق عرب، ایران، همه اینا رو میگیره. یعنی این تشتت ها به هم میریزه. بنابراین وقتی که مغول حاکم میشه، حالا تأثیرگذاری جریان یهود بر مسائل به نظر اونا راحت میشه دیگه، یعنی خیلی راحت وقتی رو مغول ها اثر بذارن، همه جا اثر خودشون رو گذاشتن، کشتار کردن و خیلی از علما رو زدن، نابود کردن. پس بنابراین حرکت مغول این گونه است. منتها در اینجا ما یه نکته رو عرض بکنیم و اون این که پیامبر اسلام به تعلیم قرآن، که خب تعلیم قرآن تعلیم پیامبره، پیامبر معلم قرآنه دیگه، ما معلم قرآنه، یعنی او معلمش خدای متعاله و همین قرآن بر قلب او نازل شده و رو میخواد به دیگران. خداوند هم در قرآن میفهمد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، شما انسانی، جعلناکم شعوبا و قبائلا، اقتضاء نسل و جلو رفتنش اینیست که شما شعبه شعبه قبیله قبیله میشید. کار خود ماست، اقتضاء این زندگی روی زمین و این. اما ما این که بشر رو این گونه خلق کردیم یک هدفی پشتشه، لتعارفو، این که قبیله قبیله شعبه شعبه میشید این یه هدفی پشتش خوابیده، برای اینست که ارتباطاتتون با یکدیگر این برسه یه مرحله ای که بعد از این اختلاف نسلی، یعنی این که شما یه تعدادتون از فلان پدر هستید، یه تعداد از فلان پدر مادر، اینا به هم بریزه، دوباره به یه وحدتی برسید، لتعارف اینه در بشناسی. خب این وحدت حول چی باید باشه؟ کلمه بعدی نشون میده که اون وحدتی که در منظر الهی هست چیه. فمود لتعارفو اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب پیش خدای متعال معتبرترینتون کدوم هستید؟ اونی که بیشتر متقی باشید. از اینجا معلوم میشه اون لتعارفو و رسیدن به یه نقطه اجتماع و وحدت اون بر اساس دینه، نه بر اساس قبیله، چون اصل قبیله جداسازی بوده، جعلناکم شعوبا و قبائل، خود اون شعبه شعبه شدن و قبیله قبیله شدن خود این جدا جدا بوده دیگه، قبیله فلان قبیله فلان. اما این دوباره بعد برگرده به یه وحدت. وحدت در چه نقطه‌ای؟ در دین. این باز یعنی در حقیقت مجددا به دین بشید امت واحده. خب این مبنای دین الهیه. حالا مبنای یهودیت بر چیه؟ مبنای یهودیت درست برخلاف اینه. یعنی مبنای یهودیت وحدت بر اساس دین نیست، بلکه اونجا اصلا وحدتی معنا نداره، چون در اونجا یک طائفه نژاد برترن. وقتی این نژاد برتر شد، نژادهای دیگر باشون کاری نداره، میگه خودتون باشید، هر قبیله خودش باشه. خب عامل وحدتشون چی باشه؟ عامل وحدتشون کار کردن برای نژاد یهود، ولی خودتون متفرقن باشید، هر کی بر اساس دین خودش، بر اساس مسلک خودش، با بت اینا سازگارن. یعنی شما میبینید که علیه پیامبر اسلام با ابو سفیان که در اون زمان مظهر بت و بتگری بود متحد میشن، عمل میکنن. حتی با ابو جهل، یعنی وقتی که سپاه بدر آمده، بعد از اون بنی قینقا وارد عملیات میشن به پیوست عملیات مشرکین. و حالا ما روایات فراوانی داریم که در گفتگوها میگفتن. و امروز هم ما ببینیم جمعی امروز، یعنی نیاز نداره خیلی بریم در تاریخ به عقب، همین امروز شما میبینید که مثلا جریان یهود در اسرائیل که مظهر یهودیت هست، این خیلی راحت با بت‌پرستی هند راحت کنار میاد و با هم اتحادی دارن. و در جاهای دیگه او با دین اصلا کاری نداره، میگه باشید، این تفرقه حفظ باشه، فقط تو یه مسئله متحد باشید و اون که برده من باشید، خدمتگزار باشید. پس یهودیت تفرقه میخواد، تفرقه قومی، و اینو نیاز داره. چرا؟ چون اگر وحدت قومی یه وقت حاصل بشه، ممکنه اینا دست به دست هم بدن و اون منافع یهودو بزنن به هم. یعنی به یک باره به این فکر بیفتن که بله ما همه انسانیم. اما وقتی که در اون قالب‌های قبیله‌ای گیر باشن، بله، یعنی مثلا این قبیله نسبت به اون قبیله خودشو برتر بدونه، اون برتر بدونه، دیگه به ذهنشون نمیزنه که برن اون یهود مدعی نژاد برتری رو با او درگیر بشن. پس اونا این تفرقه رو میخوان. اما اسلام به دنبال این وحدت هست. پیامبر اکرم ایجاد کرده بودن این رو، این وحدت ایجاد شده بود. واقعا پیرامون پیامبر، اینو قابل دقته، پیرامون پیامبر از همه مدل جمع بودن و پیامبر که هم بین اینا برادری ایجاد کرده بود. مثلا عرب رو با رومی یعنی ایرانی رو با عرب، این همه. و بعد وقتی که حضرت این ور اون ور نماینده میفرستاد، تلاشی نبود که مثلا حالا این نماینده که میره حتما مربوط به اون منطقه باشه، نه. یعنی حضرت این وحدت دینی رو، اینو تلاش داشتن ایجاد کردن. خب این بعد از پیامبر به مرور ایام این یه مقداری تقریبا به هم خورد. و شما وقتی میای میرسی به سده های میانی، یعنی میای میرسی به قرن 10 و 11 و اینها میبینید که عشایر و قبائل، نه حالا زودتر هم که برید شما حتی در جنگ صفین در دو طرف میبینید قبیله‌ای کار میکنن، قبیله‌ای، قبیله مزهج، یعنی برای خودشون یه چیزی، قبیله از، در حالی که اصلا در شما در لشکر اسلام اینو نمیبینید که مثلا وقتی حضرت در نبرد احد میره بفهمید که فلان چیز نفرات فلان قبیله قریش نفرات، نه یک پارچه است، ولی بعدها در جنگ های بعدی این ظهور و بروز میکنه، یعنی این قبیله ای. و خب این بود کار خوب، یعنی در حقیقت این توسط اونا خیلی رشد هم پیدا میکن. خب این یک تهدیدی بود، اما این تا رسیدن به یه وحدت مجدد میتوانست یه فرصتی هم باشه. حالا ما برمیگردیم به این، خب یهود آمده میخواد اون زمینه‌هایی که برای بازگشت اسلام ناب به جامعه هست اونا رو از بین ببره. وقتی که مغول میاد در همون تفرقه های قبیله‌ای در همون جا، خب این اسلام ناب تلاش کرده که این تفکر رو در بین قبائل ایجاد کنه. یعنی فرض بفرمایید که در بین خود خوارزمشاهیان اونجا ما افرادی داریم که خوارزمی بودن در نظر اونا اعتبار نبوده، یا در خود اون بنی العباس افرادی داریم که این رو داره، منتها اینا ظهور و بروز ندارن. ببینید یعنی در حقیقت همنامن، همراهن، مثل علی ابن یقطین که با هارون رشید همراهه، ولی از اون اسلام نابه. دقت بفرمایید که ورود اینها، رفتن اینها، که ما اینو یه بار در باب خواجه نصیر توضیح دادیم، منتها خواجه نصیر خیلی تابلوی روشنیه و الا تنها خواجه نصیر نیست، شما برید ببینید وزرایی که در دوران مغول هست، این هرچه شما به پایانه مغول نزدیک میشید میبینید که وزرایی که رفتن و تلاش دارن که اسلام ناب در بین اینا بره میره بالاتر و قویتر میشه. خب در اینجا یه نکته حائز اهمیت، ما در تاریخ بعد از مغول، بعد از مغول آرام آرام انتقال پیدا میکنیم به صفویه. خب مبدأ صفویه، افکارشون، ریشه، چرا میگن صفویه؟ چون میگن منهج اینا برمیگرده به شیخ صفی الدین، که شیخ صفی الدین رو در سلسله دراویش تعریف میکنن، سلسله دراویشی که شما مثلا اگر طبق اونش که خودشون مینویسن میره جلو به شیخ جنید و بعد میره فرض اویس و همه اینا میرسه به امیرالمومنین علیه السلام. یعنی این سلسله صفویه اینا اون به اصطلاح ولی اصلی خودشون امیرالمومنین میدونن، بعد شیخ به شیخ آمده. شیخ صفی الدین ایشون در دوران مغول، یعنی در سال زمان سلطان محمد خدابنده و اینها، در اون زمان یکی از ارکان اثرگذار بر جریان مغوله، که از ارکان اثرگذاره، که عرض کنم خدمت شما که در حالات شیخ صفی الدین میگن که مثلا حالا یا اون یا فرض خدمت شما که پدرش، این در مسافرت هایی که داشته میره به شیراز، در شیراز در اونجا مثلا سعدی رو میبینه، آخ سعدی رو جزء سلسله همون دراویشی که استادن بعد از استاد به امیرالمومنین میرسه معرفی میکنن. خب سعدی مال دوران حمله هولاکو به عرض کنم خدمت شما که بغداد هست، که اون اشعار عزاداری رو هم برای او گفته. یعنی میبینید خب وقت شیخ صفی بالاخره تابع چه آینیه، چی ببینید، او میاد سلسله وار میاد جلو و بعد میرسه به زمانی که در حقیقت دیگه صفویه به یک باره یک قدرت نظامی پیدا میکنه. خب شیخ صفی نمیتونه یه آدم عادی باشه. شیخ صفی از کسی اثرگیری نکرده، ولی ظاهرش اینست که مثلا یا حنفیه یا این، اما اون خمیرمایه اصلی اسلام نابیه. یعنی اون فرض بفهمید که فراز و فرودهایی که فرض بفهمید که در حنفیت هست و او رو با هر گونه حاکمیتی به عنوان اولوالامر منطبق میسازه، شاید از اون یه مقدار سوال داره، ولی حالا عصب ظاهر هست. بنابراین شما میبینید که در دل حاکمیت مغول سلطان محمد خدابنده بعد از برادرش قازان خان، بله، او میاد و قازان خانم اونم یک مسلمان شده، بله، و بخواد کارهای اسلام. بعد این الجایتو سلطان محمد خدابنده میاد و بعد از او عرض کنم خدمت شما که سلطان ابو سعید میاد. یه ابو سعید دیگه اصلا اون میخواسته کاملا اسلامی باشه. وزرای اون رو که بررسی میکنید میبینید وزرا یکی بعد از دیگری خیلی هاشون از صاحبان علم و دانش و فرهنگ و بعد متمایل به اون حقایق اسلام ناب هستن. خب اون مطلبی که خواستیم عرض کنیم اینه، ولی هنوز جریانات قبیله‌ایه. در اینجا نکته‌ای رو که میخوام به دوستان عرض بکنم که خیلی باید در مطالعات تاریخیتون، یکیش مطالعه تاریخ سیستانه، این تاریخ سیستان رو مطالعه بکنید، خیلی درس آموزه که در اونجا میبینید این ایدها، خاندانها چگونه خودشونو حفظ کردن حتی در اون مغول. یعنی اصلا یه چیز داره شده من تاریخ سیستان، ولی عشیره‌ای باقی مونده و علی‌الدوام یک قبض و بستی در حاکمیت داشتن. یعنی گاهی یهو سیستان میرفته تا منطقه هرات و بعد میرسیده به مکران و دریا و این بعد میامده خراسان و بعد یهو کوچیک میشده میرفته میشده حد سیستان. وقتی نگاه میکنید این قبض و بستا، میبینید که این خاندان ها و حفظ کردن مثلا خودشون رو. خب در حالی که در اسلام این بوده که این وحدت بشه وحدت دین، یعنی این خودشو مجزای با فلان عشیره در خراسان نبینه که این بره با اون عشیره به جنگه، اون وحدت دین این باید حاصل بشه. خب به هر تقدیر درون مغول که او آمده بود که بیاد مغول رو حاکم بکنه و یه وحدت فکری که سلطه یهود رو بر اداره پنهان راحت بکنه، با تلاشی که از این طرف جریان اسلام ناب داشت با ناکامی مواجه کرد. یعنی چی؟ یعنی همین حاکمیتی که یهود فکر میکرد باید کار او رو را بندازه، همین حاکمیت آرام آرام چرخید به این ور. ولی او در بس در اختیار قرار نمیگیره تا بشه اون تضادها و تعارضها رو برطرف بکنه و این، یعنی شما مثلا در سلطان محمد خداونده و بعد در سلطان ابو سعید و قبلش قازان خان میبینید که خیلی به راحتی همدیگر رو میکشن و به همین جهت هم اگر دقت کنید میبینید خیلی جوانمرگ میشن، چون مرگ جوانمرگی میاره، یعنی زیادی دستت بخون. ولی اون خواسته ای که جریان یهود از اینا داشته اون تحقق پیدا نمیکنه. به هر تقدیر با حکومت ارسلان سلطان ابو سعید اونجا دیگه تقریبا خاتمه حاکمیت مغول میشه و آرام آرام میخواد منتقل بشه به ظهور فردی به عنوان مثلا تیمور لنگ که میاد مثلا اونو ایجاد بکنه و از اینجا ریشه های ظهور عرض کنم خدمت شما که صفویه رو از اینجاها باید بررسی بکنیم، به دلیل اینکه صفویه در ظهور خودشون اثرگذاری بزرگی بر جهان اسلام داشتن و باعث تحولاتی شدن که اون تحولات دیگه آمد چهره جدیدی داد. خب ما در اینجا در زمانی که پایانه مغوله و بعد دیگه آرام آرام میخواد تیمور بیاد و بره، در اینجا مطالعه تاریخ اروپا هم خیلی مهمه. یعنی در آستانه ورود قدرت به دست صفویه، تحولات اروپا خیلی مهمه، تحولات روسیه اون موقع خیلی مهمه، که ببینیم در اونجا جریان انگلیس و جریان فرانسه و جریان روس در اون موقع تعارض منافع اینا کجاها بوده و تأثیر یهود در اونجاها چگونه بوده و ارتباط اونجا با منطقه غرب آسیا و بعد حتی آسیای مرکزی، این ارتباط چگونه میشه. یعنی تاریخ یه نوع پیچیدگی پیدا میکنه. به عبارت دیگه یهود هم میخواد در اروپا اثرگذاری خودشو بکنه تا زمینه های حاکمیت خودشو ایجاد کنه، هم میخواد در منطقه آسیا که محور قدرت فراوان در اون روز اینجا بود. دقت بفرمایید، هنوزم که هنوز همینطوره. شما منابع بیشترینش در همین منطقه آسیاست. هند از نظر کشاورزی اون میتونه اگر به خوبی اداره بشه جهان رو غذا بده. او فراوانی آب، زمین ها چون هند وقتی میگه این پاکستان موجود هست، ببینید امروز اومدن اینا رو جدا کردن، و الا وقتی این سرزمین ها متحد بود درآمدی داشت. انگلستان چرا سالیان متمادی حاضر نبود هند رو دست بده و مستمره نگه داشته بود؟ از بس اینجا درآمد داشت. شما در سرزمین های اروپایی اونجا منابعی نداری. هند سرزمین معادن و زمین های کشاورزی و آب های به دستخور و آفتاب. خب شما در انگلستان اینا آفتاب لازم ندارید، ولی اینجا همه چی. و بعد از اونجا شما پاتو به ایران بذار، از اینجا بیا برو عراق، از اونجا ببینید این منطقه حالا هنوز نفتم کشف نشده، نفت افزون بر اینها بود، ولی اون موقع که نفت نبود که، ولی اینها اصلا سر منابع ایران. ببینید ما امروز حالا به دلیل اقداماتی که شد، شما امروز برای سیستان و بلوچستان باید از جاهای دیگه معمولا گندم بفرستی، در حالی که در اون تاریخ اونجا منبع غله بوده. چرا؟ به دلیل اینکه اون رود هیرمند که میومده اینجا، رود هیرمند رو آزاد گذاشته بودن و آب میومده پایین، همون منطقه آباد بوده، همین منطقه آباد بوده و میرفته تا زن. اون وقت میبردن اینا رو، همینا رو میبردن. هرگاه یه وقت میخواسته احیانا اینجاها علیه منافع اونا اقدامی داشته باشه، یه بازی در می آوردن که این منطقه قحطی بشه و با می آوردن. که حالا امروز جالبه که ما امروز بدونیم که بی تردید این داستان کرونا و اینا کاری بود که به همونا برمیگشت و اونا این کار رو انجام دادن، و این در تاریخ بارها تکرار شده. کسی که تاریخ رو مطالعه بکنه یهو میبینه در یه جایی که یه حرکتی داشته میشده که این حرکت مخالف منابع اونا میشده، یهو میگفتن این منطقه قحطی شد، یهو گفتن این منطقه وبا شد، که اینا رو من به دلیل اختصار در اینجا نیاوردم، فقط راهنمایی میکنم. شما تاریخ به اصطلاح سیستان رو مطالعه کنید، میبینید در یه مقاطع یهو میگن اینجا قحطی شد، یا میگن اینجا وبا آمد، و یا سایر مناطق. به هر تقدیر منطقه آسیا منطقه درآمدی برای اروپا بود. بنابراین روس‌های اون موقع، انگلستان اون موقع، فرانسه اون موقع که اینا سه قدرت برتر اون روز بودن، روی منطقه نظر داشتن. بنابراین تحولات اینجا و تحولات اونجا برای یهودی که به دنبال به اصطلاح رسیدن به اون حاکمیت مطلقه بود، خیلی براشون مهم بوده. لذا ما در این دوره، در امسال، این آخرین بحث تاریخ ما، من بحثو جمع بکنم و به دوستان عرض بکنم تو چه منابعی برید مطالعه بکنید، تا ما میخوایم وارد بشیم به بعد از